مثلا گلمو توجه به اینکه رسانه‌های مختلف هست و در فضای مجازی و تلفن و پیامک میتونیم اطلاع بدیم که به هر حال دو طرف آمادگی رو داشته باشن.
لحظه‌های شاد و آرومی رو برای همه شما آرزو داریم و من یقین دارم که با دو بال ایمان و امید میشه به اوج موفقیت رسید. انشان. این تجربه منه. خداحافظ.
آخر هفته خوبی داشته باشین. خداحافظ.
پیش به سوی جامعه ای سالم. همراه با رادیو سلامت. هر روز با رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام ایزد یکتا، شنوندگان عزیز سلام. به برنامه ذهن، مغز، زندگی خیلی خوش آمدید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مشاور و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و شما رو به شنیدن برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های ذهن، مغز، زندگی دعوت می‌کنم.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
موضوع این برنامه جایگاه نوروتراپی در درمان بیماری‌های اعصاب و روان هست و برای منظور در خدمت سرکار خانم دکتر مونا کروندی، متخصص اعصاب و روان هستم. خانم دکتر کروندی خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، بسیار متشکرم، با افتخار در خدمتتون هستم.
زنده باشید. به عنوان اولین سوال بفرمایید که نوروتراپی چیه و به چه موضوعاتی اشاره میکنه؟
در واقع نوروتراپی رو اگر ما بخوایم جستجو بکنیم توی خیلی از سیستم های مجازی به عنوان نورو فیدبک ازش یاد میشه، ولی در واقع به صورت کلی درمان نوروتراپی به معنای تعلیم مغزی هست به صورت تقویت امواج مغزی.
درسته.
که باعث خود تنظیمی مغز و بهبود عملکرد مغز بشه.
بله.
خب در این حوزه ما دستگاه های زیادی رو داریم، مثل نورو فیدبک، بایو فیدبک، درمان TDCS که همون تحریک الکتریکی قشر مغز هست.
بله.
درمان RTMS که در واقع درمان تحریک مغناطیسی مغز هست و اینها رو به عنوان درمان‌های نوروتراپی ازشون یاد میکنیم.
درسته. نوروتراپی در درمان بیماری‌های اعصاب و روان چه جایگاهی داره؟
ببینید درمان بیماری اعصاب و روان یک پیچیدگی‌های خاصی داره، چون ما با در واقع انسان مواجه هستیم و پیچیدگی‌های یک انسان. بنابراین اگر بگیم که ما از تجهیزات می‌خوایم برای درمان یک انسان استفاده بکنیم، شاید این غلط باشه.
درسته.
ولی به صورت کلی جایگاهش اینطوری هست که در کنار مصاحبه تشخیصی، تشخیص درست، بررسی شخصیت بیمار بررسی جنبه‌های روانشناختی بیمار، مکانیسم‌های دفاعی، تطابقش، حمایت‌های خانوادگی، وضعیت‌های اقتصادی، ساپورت‌های خانواده و به طور کلی با جمع‌بندی همه این موارد و در نظر گرفتن روش‌های روانشناختی و رواندرمانی و مشاوره در کنار تشخیص پزشک و صلاح دید پزشک، اگر دارو هم بخواد میتونیم بگیم که میتونه جایگاه خودش رو باز بکنه و داشته باشه. ولی اینی که به تنهایی بگیم که نوروتراپی در خیلی از مواردی درمان هست، نه، ما باید در کنار ارزیابی خیلی دقیق، در کنار تشخیص درست و در کنار دارودرمانی اگر لازم باشه و روان درمانی استفاده بشه. و اگر میخواییم به تنهایی این در واقع حالا هر نوع دستگاهی رو در زمینه نوروتراپی استفاده بکنیم، باید خیلی از این موارد رو مد نظر داشته باشیم و استفاده بکنیم. جایگاهش به این صورت هستش که خب بسته به نوع دستگاهی که ما استفاده میکنیم، بیشتر خب شنوندگان عزیز ما با نوروفیدبک آشنا هستن.
بله.
که این نوروفیدبک به عنوان ورزش مغزی ازش یاد میشه. درسته. از امواج الکتریکی یا مغناطیسی استفاده نمیشه. بله. و جایگاهش حالا اون چیزی که از قدیم میشناختن و قراره که حالا تاییدیه جهانی بگیره و هنوز نگرفته، در واقع بر مبنای درمان بیشفعالی در کودکان بوده و هست.
درسته. به غیر از بیشفعالی سایر اختلالات مثل افسردگی، استراب رو هم شامل میشه؟
ببینید خیلی از همکاران ما در واقع بر اساس امواج مغزی و اینی که حالا امواج مغزی توزیعش در سر به چه صورت هست میان و درمانهای مختلفی رو در زمینه نوروفیدبک انجام میدن.
بله.
ولی و شاید گاهی هم پاسخهایی گرفته میشه، ولی اینی که تاییدیه جهانی در قسمتهای خاصی داشته باشه نداره و بیشترین پاسخی که ما دیدیم بیشتر همون بیشفعالی هست. ولی در زمینه های استراب، افسردگی، میگرن و در نوع خاصی از نوروفیدبک مبحث امروزمون هست به اسم نوروفیدبک ILF جایگاه بیشتری برای درمان ها وجود داره.
درسته. خیلی ممنون خانم دکتر کروندی از توضیحات شما و خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیوی سلامت هستید. بخشی رو بشنوید، برمیگردیم.
نوروتراپی یک درمان بدون داروست که به افراد کمک می‌کند تا عملکرد مغز خود را بهبود ببخشند. این نوع درمان بر این اساس است که شما می‌توانید آگاهانه نحوه عملکرد مغز خود را با استفاده از نمایشگرهای زمان واقعی فعالیت الکتریکی مغز خود، یعنی همان امواج مغزی، تغییر دهید. در طول یک جلسه نوروتراپی معمولی روی یک صندلی در حالی که الکترودهایی روی پوست سر شما قرار می‌گیرد می‌نشینید. این روش درمانی کاملاً بدون درد است. درمانگر شما را از طریق برخی از فعالیت‌های ساده راهنمایی می‌کند، در حالی که توسط یکی از تکنیک‌های نوروتراپی تکانه‌های الکتریکی مغز شما ثبت می‌شود. با توجه به برنامه درمانی از شما خواسته می‌شود که تصاویر را روی صفحه تماشا کنید، یک بازی ویدیویی انجام دهید یا به موسیقی گوش دهید. الکترودها بازخورد صوتی و بصری فوری در مورد فعالیت مغز شما ارائه می دهند. به عنوان مثال، اگر در حال تماشای تصاویر روی صفحه هستید، زمانی که مغز شما الگوهای امواج مغزی مطلوبی تولید کند، صفحه نمایش روشن‌تر می شود. هنگامی که الگوهای امواج مغزی هماهنگی کمتری تولید می کند، صفحه نمایش کم نور می شود. نیاز یک فرد متفاوت است، اما به ندرت پیش می آید که فردی به بیش از 40 جلسه نیاز داشته باشد. تکنیک های آموخته شده در نوروتراپی را می توان زمانی که مشغول فعالیت های عادی و روزمره در محل کار، مدرسه یا خانه هستید تمرین کنید. این تمرین به شما کمک می کند مغز خود را آموزش دهید تا در محیط هایی که بیشتر وقت خود را سپری می کنید به شیوهی سالم تر پاسخ دهد.
دوستان عزیز شنونده، برنامه ذهن مغز زندگی رو ادامه میدم با موضوع جایگاه نوروتراپی در درمان بیماری های اعصاب و روان با حضور سرکار خانم دکتر مونا کروندی، متخصص اعصاب و روان. خانم دکتر بفرمایید که عوارض درمان با نوروتراپی چیه؟
ببینید، ما عارضه خاصی رو در درمان‌های نوروتراپی نداریم. مثلا نوروتراپی به این عنوان مطرح میشه که درمان‌های غیر تهاجمی هست. منتها باید مد نظر داشته باشیم که اگر بیمار سابقه تشنج داره یا داروهایی رو مصرف میکنه که آستانه تشنج رو پایین میارن، مثلا داروهای مثل کلوزاپین یا بوپروپیون، یا سابقه صدمه به سر و ضربه به سر داره، یا در واقع از حالا پیس میکرهای قلبی یا چیزهایی که حالا بعضیا ترکش توی سر دارن، چیزهایی توی سر دارن که با امواج مغناطیسی تداخل داره، اینا رو باید مد نظر داشته باشیم و تو پرسشنامه که از بیمار میگیریم سابقه مصرف داروها برای زمینه تشنج و چیزهای فلزی رو بپرسیم که برای نوروتراپی چه در زمینه RTMS مشکلی نباشه. ولی در زمینه نوروفیدبک، حالا نوروفیدبک ILF به خصوص، ما عارضه‌ای نداریم. ولی خیلی باید مد نظر داشته باشیم که مریض سابقه تشنج ضربه به سر رو داشته یا نه. یعنی این رو باید حتما تو شرح حال یا توی نوار سرهای قبلی بیمار جستجو بکنیم. به همین علت خیلی بهتر هست که اگر روانشناسان عزیز ما با دستگاه کار میکنن، حتما یه شرح حال از سابقه تشنج بیمار رو داشته باشن، چون دستکاری امواج مغزی به خصوص، حالا میگم در مورد RTMS مطرح میشه، باعث میشه که حالا شاید آسانه تشنج تغییری بکنه و یه صدمات جبران ناپذیری در زمینه غیر قابل کنترل بودن تشنج ما داشته باشیم.
یعنی این عارضه های جسمانی و اختلالات جسمانی مربوط به اختلالات محدود به سر میتونه باشه یا نه؟ مثلا اگر ناحیه قلبی دچار اختلالی باشه، اون هم باید گفته بشه، مطرح بشه از سوی بیمار؟
ببینید، نه، به خصوص در مورد نورو فیدبک خب ما مشکلی نداریم. در مورد نورو فیدبک ILF که نوع خاصی هست که ما امروز به خاطر همون در خدمت شما هستیم، این تشنج و سابقه تشنج در یک قسمت تعیین فرکانس برای ما خیلی اهمیت داره. به دلیلی که ما فرکانس مطلوب مغز رو میخوایم در ILF پیدا بکنیم، گاهی اوقات فرد به خاطر دستکاری امواجی که، یعنی پیدا کردن اون امواجی که انفرالو یا در واقع فرکانس های پایین هستند، دچار حال بدی هایی میشه، سردرد و سرگیجه رو تجربه میکنه. ولی اینی که بخوایم بگیم اینها چون درمان های غیر تهاجمی هستند، دستکاری خاصی توی ته مغز نمیشه، هیچ نوع عارضه‌ای ندارن و سیف هستن به طور کلی. ولی خب احتیاط های لازم رو فقط ما تو اون زمینه تشنج باید داشته باشیم.
بله. خب دکتر، نوروتراپی چه انواعی داره؟ حالا یه انواعی رو اشاره کردید، ولی اگر به صورت گسترده تر انواعی وجود داره و میتونید بهش اشاره بکنید بفرمایید.
به صورت مختصر بله بهتون گفتم. ببینید، مثلا توی نوروفیدبک ما در واقع امواجی که ثبت میشه از مغز خود بیمار رو به صورت تقویت شده به مغز برمیگردونیم و فرد در واقع دو الکترود به سر بیمار متصل هست و با چشمان داره بازی‌های کامپیوتر انجام میده و امتیاز میگیره و در واقع مغز یاد میگیره که روی سیستم خود تنظیمی بره. پایه این که پرفورمنس یا عملکرد مغز یا تمرکز بهبود پیدا میکنه به واسطه این ترین یا تعلیم مغزی هست. مثلا میگیم که در نوروفیدبک بتا ترینینگ انجام میشه، چون در کودکانی که مثلا بیش فعالی و کاهش تمرکز دارن، ما کاهش مثلا موج بتا و افزایش موج تتا رو به خصوص در نواحی مرکز سر داریم. به همین دلیل نوروفیدبک هست، بایو فیدبک در واقع حالا به همون صورت نورو فیدبک، ولی به خصوص در کسایی که استراب با علائم جسمانی و حملات پنیک دارن کاربرد داره. درمان های دیگه مثلا TDCS یا تحریک الکتریکی مغز، میریم اون قسمتی رو که در واقع حالا مرکز افسردگی هست، بهش میگیم DLPFC یا کورتکس پرفرونتال سمت چپ، یه نقطه در واقع در قسمت جلوی مغز هست که مسئول عملکردهای اجرایی، خلق خوب، انرژی، انگیزه، نشاط و نداشتن وسوسه هست. این نقطه حالا در مثلا نوروفیدبک به عنوان نقطه F3 یاد میشه توی مغز. اگر ما این نقطه رو تحریک بکنیم، خون رسانی به مغز انجام میشه به واسطه در واقع 2 میلی آمپر، یعنی خیلی این آمپر پایین هست و تحریک بیمار سرپایی و به صورت نشسته بدون هیچ عارضه‌ای، ما این تحریک رو به صورت حالا الکترود و آنود و کاتود انجام میدیم و اون خون رسانی که در واقع در اون نقطه DLPFC انجام میشه یا FC مغز، باعث میشه که فرد بعد از چند جلسه علائم افسردگیش کاهش پیدا بکنه. این تحریکی از خارج جمجمه انجام میشه. خب حالا اگر تحریک به جای الکتریکی مغناطیسی باشه، خب دستگاهی هست به نام RTMS که از اون استفاده میشه، یعنی تحریک مغناطیسی انجام میشه در همون نقطه دقیقا. خب مغناطیس به واسطه تقویت اثرات الکتریکی و مخازن حالا الکتریکی که در دستگاه RTMS هست، خب میدان قوی تری ایجاد میشه و نفوذ بهتری و اثرات درمان بیشتری رو داره. خب خیلی از موارد تاییدیه جهانی در واقع ما RTMS رو داریم در زمینه افسردگی مقاوم به درمان، در زمینه وسواس و در سال جدید در زمینه وسوسه به مواد محرک مغزی.
درسته، بله. خانم دکتر، خانم دکتر، دو شاخصه اصلی این نوع درمان داره، یکی استفاده از الکترود و الکترومغناطیس ها و شاخصه دیگرش در واقع اون تکالیف کامپیوتری که بیمار باید انجام بده.
درست.
بعد از اینکه بیمار بهبود پیدا کرد، آیا اون تکالیف کامپیوتری میتونه به تکالیف دستی و در منزل هم انجام بشه؟
نه، ببینید درمان به این شکل هستش که مغز شرایطی داره با 10^12 سلول مغزی و پیچیدگی‌های خاص خودش و مدارها و حالا نوروترانسمیتر، حالا
آمیان انتقال دهنده های عصبی،
بله انتقال دهنده های عصبی و پیچیدگی‌های خاص خودش، و در این سیستم خودتنظیمی یاد میگیره که چجوری خودش رو در واقع در موقعیت‌های چالنجینگ به خصوص تنظیم بکنه. خب و این شرطی سازی مغز هست این ورزش. خب ببینید شما وقتی که امواج مغز رو آموزش میدید، ترین میدین، در قسمت الکتریکی ما داریم در مورد مثلا نورو فیدبک کار میکنیم، در قسمت حالا نورو ترانسمیتر نیست، ما امواج رو در واقع داریم تقویت را تقویت مثبت یا رینفورسمنت میکنیم در واقع. بنابراین اینکه حالا بگیم توی منزل تکالیف رو میتونه انجام بده به این صورت خیر، ولی خیلی از مواردی هست که وقتی که مغز شرطی سازی میشه و خود تنظیمی رو در واقع یاد میگیره، خود فرد وقتی شرایط بهبود رو حس میکنه و تفاوت رو با قبل میبینه، خب اقداماتی رو در جهت بهبود خودش دیگه خودانگیزانه انجام میده.
درسته، یعنی در واقع در جهت تقویت بهتر،
بله،
بیشتر.
بله بله دقیقا.
بله خیلی ممنون خانم دکتر مونا کروندی، متخصص اعصاب و روان. شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. بخشی رو با هم میشنویم و بعد با ادامه برنامه در خدمتتون هستم.
ذهن
مغز
زندگی، پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
شنوندگان گرامی، از اینکه همچنان شنوندگی رادیو سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی هستید سپاسگزارم. موضوع این برنامه جایگاه نوروتراپی در درمان بیماری‌های اعصاب و روان هست و من در خدمت سرکار خانم دکتر مونا کروندی، متخصص اعصاب و روان هستم. گفتگو رو ادامه میدم با عنوان این سوال که روش درمانی ILF چیه و این ILF اختصاری چه کلماتی هست؟
در واقع ILF، نورو فیدبک ILF، شاید بیشتر از 20 ساله که در اروپا مورد استفاده قرار میگیره، ولی
بله.
قبل از کرونا وارد ایران شد.
درسته.
در واقع از طریق سازمان یک گروهی مدرس از سازمان ملی مطالعات نقشه‌برداری اومدن و در دانشگاه شهید بهشتی و دورهایی رو برگزار کردن که من اولین نفری بودم که در این دوره از قبل از کرونا شرکت کردم و در این زمینه تعلیم دیدیم.
درسته.
و خب تعلیم بسیار خوب و موثری بود، چون ما نوروفیدبک هایی رو داریم که حالا به اسم من میگم قدیمی نوروفیدبک هایی که همه جا میشناسن و خب استفاده میشه، ولی واقعیتش اینه که بیشترین تجربه نشون داده که بیشترین کاربرد رو فقط در بیش فعالی ما میبینیم، گرچه حالا دو کاناله شاید در افسردگی ها خیلی کاربرد داشته باشه، در استراب ها، در میگرن، و ولی خب حالا علمی، مقاله ای، کتابی در حد مطالعات هست. خب ولی در مورد ILF اینطوری میتونم توضیح بدم که اینفرا لو فرکانسی هست، یعنی که ببینید ما یه سری امواجی داریم که اگر ما نوار سر از بیمار بگیریم این امواج رو به وضوح میبینیم، مثلا 1 تا 4 هرتز. خب ولی در وقتی صحبت از نوروفیدبک ILF میشه، در واقع صحبت از امواج تولید کننده از مغز میشه که زیر 1 فرکانس و زیر حتی نیم هستن. ما توی نوروفیدبک های قدیمی حالا به قول خودم استفاده از پیدا کردن امواج رو نداریم، نمیدیم امواج مطلوب فرد یا اون هرتز ره که در واقع مناسب عمل کرده مغز فرد هست رو پیدا بکنیم. ولی توی این قضیه توی نوروفیدبک IRF یا اینفرالو فرکانسی ما میاییم و روی فرکانس های پایین اون فرکانس مطلوب مغز فرد رو پیدا میکنیم. به این صورت که ما یه منحنی داریم به نام منحنی اروزال یا سطح انگیختگی، یا حالا بگیم خلق شاید راحت تر هست، و که به واسطه ساقه مغز هست و باعث میشه که ما یک سطحی از آگاهی، توجه، نمیدونم حس، گفتگو، رفتار رو در طول روز تجربه کنیم، همونطور که مثلا صبح خیلی شاداب هستیم به سمت عصر که میره یکم شاید احتیاج به مصرف مثلا قهوه داشته باشیم تا اون سرحالی صبح رو داشته باشیم. این رو بهش میگن سطح اروزال یا انگیختگی مغز. بر اساس این نمودار اگر ما یه نقطه مطلوبی از فرکانس رو پیدا بکنیم که خلق فرد یا اروزال فرد خوب هست، طبق اون منحنی که بل شیپ هست، یعنی حالت نیم دایره داره، در منحنی عمودی بالاترین پرفورمنس وجود داره. ما میایم در فرکانس های پایین زیر در واقع نیم هرتز اون فرکانس مطلوب مغز فرد رو از طریق تصاویری که به فرد نشون میدیم به صورت نان وربال پیدا میکنیم. توضیحش به این صورت هستش که خود در واقع اپراتور دستگاه متوجه حالت های جسمی فرد میشه که داره یک تصویر تکراری رو نگاه میکنه، در ضمن اینی که اون فرکانس رو میاره پایین از روی در واقع حالا لپتاپ یا دستگاه. وقتی فرکانس رو میاره پایین گاهی اوقات فرد خیلی عصبی میشه یا دستاشو فهم فشار میده یا حالت های تیک پیدا میکنه، یعنی فرکانس مطلوب فرد نیست، مضطرب شده، یعنی اروزال خوبی رو نداره. بعد میاد و میگرده توی اون فرکانس ها، فرکانسی رو پیدا میکنه که همون تصویر هست، ولی در کمال تعجب فرد خیلی آرومه و حالا پلک زدن ها حالت طبیعی داره، بدنش رو منقبض نکرده، آرومه و حتی لبخند داره و میگه که خود فرد هم احساس میکنه که انگار این تصویر با من حرف میزنه و خیلی احساس لذت بخشی دارم. اون میشه فرکانس مطلوب مغز فرد توی فرکانس های پایین.
درسته.
اون وقت در واقع ما به مغز اینطوری میگیم خب روی این فرکانس تعلیم بمون و بمون. در واقع مغز دیگه وقتی وارد جلسات تعلیم 3 بار در هفته میشه روی این فرکانس تعلیم میبینه.
درسته. خانم دکتر، آیا این دستگاه از حساسیت بیشتری نسبت به دستگاه‌های قبلی داره، انواع کلاسیک داره؟
بله، چون ما تو این دستگاه در واقع تعیین فرکانس مطلوب مغز رو داریم، یک تفاوت اساسی هست با دستگاه‌های قبلی. خیلی یوزر فرندلی هست، یعنی کار باهاش آسونه.
بله.
ولی خب احتیاج که هست که تحت نظر روانپزشک باشه یا یه حالا طبیبی حضور داشته باشه، به دلیل اینی که تو تعیین فرکانس های مغزی حتی تو نوروفیدبک های قبلی اون نکته ای که در مورد تشنج گفتم رو باید مد نظر داشت، چون ممکنه یه موقع فرد یک حالت هایی رو پیدا بکنه که ما احساس کنیم که اینا در واقع مشکلاتی هست که مطرح کننده اختلالات مغزی هست و همونجا شاید متوجه بشیم که بعد کار بیشتری در زمینه این که نوارشتر از بیمار بگیریم یا ام آر آی از بیمار بگیریم رو مد نظر داشته باشیم. بنابراین اگه تحت نظر روانپزشک باشه خب خیلی بهتره. بعد ولی خب تفاوتش این هستش که علاوه بر پیدا کردن در واقع آسون‌تر حالا اون فرکانس و دو تا بیشتر محل جابجایی الکترود رو ما نداریم و لازم نیست که دائما این الکترود جابجا بشه یا نقطه خاصی رو پیدا بکنیم، چون بر اساس دو تا پروتکل هست و این دو تا پروتکل به این صورت هستش که تمام فرمان‌های ما از مغز میاد. ما یه سری علائمی داریم به صورت حمله‌ای، یعنی مثلا فرد دچار آسمه، میگرنه، حملات پنیک یا استراب حاده، پرش داره از خواب یا تشنج میکنه. خب اینو حد دستوراتی از مغز میاد که به صورت حمله‌ایه. یه سری علامتهایی رو داریم به صورت مزمن، مثلا بیماری اوتیسم، فردی که تو خانواده‌های ناامن بزرگ شده استراب‌های دائمی رو داره حمل میکنه، یا اختلالات بیش فعالی، بهش میگیم پروتکل کالمینگ یا آرامبخش. بر اساس این دو تا دستوری که از مغز میره جایگاه الکترود روی سر قرار میگیره. بنابراین ما وقتی که این دو تا ناحیه رو پوشش میدیم، تمام علائمی که حتی بیمار شاید شکایتش هم نکرده در واقع پوشش میدیم و درمان میکنیم. خاصیتش این هستش که سیمتوم بیس هست، ولی خیلی از بیماران یه علامتای رو گزارش نمیکنن، ولی میان میگن مثلا فشار خون عصبی ما هم خوب شد در کمال تعجب.
درسته.
و خب یعنی تو بیماری
اختلالات همراه رو هم تقلیل بده یا درمان بده،
پوشش میکنه. اگر دقت کرده باشین مثلا توی کرونا یه سری شکایت افزایش تپش قلب دارن، یه سری کاهش تپش قلب. این بر اساس خب حالا درگیری ویروس هست که روی کدوم نیمکره مغز میشینه. خب وقتی که ما استفاده از نورو فیدبک آیلت رو مثلا انجام میدیم، خیلی از افراد اختلال ریتم قلبی دارن، میان میگن که خیلی خب اون حالا حالت تپش قلب ما یا حالت حمله ما خوب شد، چون این دستور از مغز میره. بنابراین خیلی از این اختلالات همراه هم پوشش داده میشه، ضمن اینه که خب ما عوارض رو نداریم، فقط مسئولیت پذیری هست که بیمار بیا تعداد جلسات نسبت به نورو فیدبک قبلی کوتاه‌تر هستش و زمان کمتری رو میبره و نتیجه درمان هم زودتر حاصل میشه.
در باره ILF با توجه به این که دستگاهیه که تازه به جامعه پزشکی ما وارد شده و تازه دارن از این نوع درمان استفاده میکنن، چه نوع اختلالات عصبی تا کنون تجربه شده و مورد درمان قرار گرفته؟
ببینید حالا در واقع من قسمت نوروساینس رو علوم شناختی این قسمت رو تدریس میکنم برای روانپزشکان و روانشناسان عزیز از طرف سازمان بی‌ای مدیک. ولی اینه که حالا در واقع چه اختلالاتی پوشش داده میشه، من بیشتر میتونم بر اساس مقالاتی بگم که حالا هست، چون از طرف خاورمیانه تا حالا مقاله‌ای در این حوزه نرفته. بر اساس تجربیات خودم و بر اساس مقالات میتونم در واقع این اثرات رو بگم. مخترع این دستگاه کسی هست که حالا عضو ناسا هست و در واقع مخترع دستگاه هست و ادعای ایشون هم بر مبنای درمان کاهش تمرکز و بیشفعالی هست و خب مراکز گسترده‌ای به خصوص در کشورهای اروپایی هست برای درمان اختلالات طیف اوتیسم و بیشفعالی و کاهش تمرکز کودکان. ولی به دلیل اون مکانیزمی که گفتم در نورو فیدبک آیلف وجود داره که در واقع مسائلی رو و اختلالاتی رو که حمله‌ای هستن و مزمن هستن ما میتونیم درمان بکنیم، پس شامل طیف وسیعی از اختلال لالات میشه. نتیجه درمانی که من حالا به عنوان اولین نفری که در ایران کار کردم گرفتم، در زمینه وسواس، در زمینه تغییر خلق و در زمینه اوتیسم بوده و خیلی برام نتایج جالب و قابل توجهی رو داشته.
خیلی ممنونم خانم دکتر مونا کروندی از توضیحاتتون. امیدوارم که شنوندگان عزیز از این شیوه ها که استفاده می کنن حتما در کنارش درمان های دارویی و درمان های شناختی و رفتاری رو هم مد نظر داشته باشن. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به این برنامه تشریف آوردید از شما سپاسگزارم خانم دکتر.
متشکرم، در خدمت.
خواهش می کنم. از شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردند سپاسگزارم و شما شنوندگان عزیز رو به خداوند منان می سپارم.